بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اگه بشه یکی از رفقا سریع این بحث مصلحت سلوکیه رو یه خلاصه‌ای رو به ما تا بحث الان منصر بحث امروز برسونم.
اما همین که طبق امار عمل کرده، اینجا گفته میشه که این اماره حکمی رو ایجاد نمیکنه، اما صرف همین عمل کردن یه مصلحت داره که اگرچه واقعا خود شده، اما مصلحت این عمل کردن به اماره جای مصلحت فوت شده رو پر میکنه. این بحث مصلحت سلوکی است که اینجا شیخ اینو میفرمونه. حالا اینکه میگیم اینجا طبق این مصلحت سلوکیه، میگیم عمل به اماره واجب هستش، یا هم بحث صدق ثقه، صدق زراره، این یعنی چی؟ این همون بحثن این که آقا طبق حرف آقای زراره باید عمل کنیم. معنای ایجابی که اینجا وجود داره همینه که آقا طبق حرف اینها باید عمل بشه.
این قلدی که بعضی ها کردن یه جوری میخوان شیخو بچسبونن به سنی
ها. استاد بحث سر این بود که اینجا میگن که خب آقای شیخ، الان این نکته ای که اینجا گفته شده با بحث تصویب معتزلی فرقش چیه؟ اینجا شیخ میگن که یه سری فرقهای وجود داره. بله، اینجا میگن که آقا فرق اینه که توی معتزلی، تصویب معتزلی میان میگن مثلا نماز جمعه واقعا واجبه، یعنی الان اون چیزی که طبق تصویب معتزلی گفته میشه آقا نماز جمعه واجب، ما طبق مصلحت سلوکی ما نمیگیم واقعا نماز جمعه واجب است، بلکه ما میایم اینجا ملتزم میشیم به این که نماز جمعه واجبه.
تشکر، تعبیر خوبی بود. خب
باش.
تمام.
بله استاد.
شیخ مثلا کجا ثمره دو تا فرق رو رسون؟ این فعن قلت من فرق بین هذا الوجه الذي مرجع و فلان و بین الوجه سابق الراجع الى کون قیام الاماره سببا، همین بحث تسبیب اینو داریم بررسی میکنیم. این از اون حرفایی که به شیخ برخورده که این بنده خدا آخرش به اینجا رسون که حرف شما ها باید تسبیب و باطل تسبیب باطل. شیخ میگه نه آقا جان، هی شروع میکنه کلمه به کلمه این بنده خدا رو بررسی میکنه و اشکالات حرفای اینو هی کلمه به کلمه میگه دیگه، و آخرش هم نتیجه میگیره که اصلا اینی که ما گفتیم تازه رد تسبیبه، اثبات تسبیب نیست. خب الان داشتیم یکی یکی اون قلتو اون جمله رجوع الوجه الثالث الی الوجه الثانی رو داره بررسی کرد. ها و باطل، خب این یکی از بحث‌های اصلی ماست که شما هم اشاره کردید. از ثمراتش تو بحث اجزا بود، بحث اجزا چه گفت بین حرف ما و بین حرف طرف مقابل مخالفت هست که اینو یه بحثشو کردیم، بحث اجزا، بحث وجوب اعاده و قضا صحبتشو کردیم. خب عرض کنم که فعال من من ذالک، یه درس امروز همون تشکر آمه همون فعال من من ذالک انما ذکره من وجوب کون فعل الجمعه جمعه مشتملا على مصلحت يتدارك به مفسده ترك الواجب و معه يسقط عن الوجوب ممنوع. فهمد که یکی از چیزایی که این بند خدا گفت این شد که نماز جمعه باید یک مصلحتی داشته باشه که مفسده ترک واجب با او تدارک بشه. مثلا عنایت دارن، حالا این نکته رو بگیم، مسئله این که نماز جمعه مصلحت دارد عنوان یک واجب، ترک نماز جمعه در حقیقت تفویت مصلحت، تفویت مصلحت. شیخ رحمت الله علیه از این تفویت مصلحت به مفسده تعبیر میکنه. شایی با شما مفسده میگید، منظورتون مار عقربه. یه بار نه مفسده میگید، عرضانه که منظورتون از دست دادن گلابی هم هست. اینجا کلمه مفسده را به این برسونید، مفسده ترک واجب. خب ترک واجب مفسده داره، خب ما نمیدونیم. خب آیا مثلا اگر واجب ظهر بوده، آیا ترک ظهر ما رو عقرب داره یا نه انجام ظهر گلابی داره؟ ولذا شعر مقدس آیا انجام ظهر رو واجب کرده؟ ما عقلا باید بفهمیم ترک ظهر حرامه، یا شعر ترک ظهر رو حرام کرده که ما تصامحا ازش تعبیر میکنیم به وجوب ظهر. خب اینا ثبوتی بخوایم تصور کنیم، فعلا تصور میشه کرد همه اینها رو دیگه، ولی الان الفاظی که اینجا به کار برده میشه توش این مداقه ها نیست، این سختگیری ها نیست. بعدا هم تو مباحثه ممکنه احیانا اینجور چیزا شما رو به زحمت بیندازه. به نظر میرسه که شیخ رحمت الله علیه الان نمیخواد اینجور مداقه ها رو بکنه. خب مفسده یه ترک واجب جبران میشه، ظاهرا منظور خب جا مفسده نیست، چون نماز ظهر واجبه، نه اینکه ترک ظهرش حرام باشه، نه. لکن وقتی نماز جمعه واجبه، یعنی تو نماز ظهر مثلا نماز ظهر واجبه، یعنی توش یک گلابی هایی هست، انجیر و انگور و انار و اینا هست، همه اینها رو شما از دست میدید. این تفویت واقع، تفویت مصلحت واقعی ازش تعبیر مصلحت میشه علتی. خب حالا فهمات اینکه گفته شده فعل جمعه ای که اماره اشتباهی ضرار ما رو به اون رسون، این باید یک مصلحتی داشته باشه تا اون جبران بکنه مصلحت ظهر که از دستمون رفته، و معهوی است قطع عن الوجوب که به خاطر این اشتمال بر مصلحت دیگه نماز ظهر باید واجب نباشه. میگه ممنوع اون شه، خود کی اینا رو گفته؟ یکی یکی هم اون جمله قبل معهو رو رد میکنه، جمله بعد معهو هم رد میکنه. لأن فعل الجمعه قد لا يستلزم الا ترك الظهر في بعض اجزاء وقته، ما نماز جمعه خوندن گاهی اوقات از مستلزم این نیست مگر اینکه اول وقت ظهر رو نخونه. اونم کجاست؟ جایی که قبل از خروج وقت خطای اماره روشن بشه. اگر قبل خروج وقت خطای اماره روشن شد و معلوم شد ضرار اشتباه کرده، در این صورت خب شما چی رو از دست دادی؟ خب اون که نماز ظهر در برخی از اجزایش از دست دادی، پس ضرورتی نداره که مفسده ترک نماز ظهر جبران بشه. مثلا نماز ظهر ترک نشد، هنوز فرصت، هنوز که آفتاب غروب نکرده، نماز ظهر ترک نشده که باید جبران بشه. فل عمل علل معماره، پس معنای این که شعار گفته بود حرف زراره رو تصدیق کن، زرارم گفت جمعه بخون، معنای حرف صدق زراره این نیست که نماز ظهر رو شما نخون. نه خیلی، نماز ظهر همین الان اگر داخل وقت اشتباه بودن خبر زراره روشن بشه، شما به خاطر همون عقب صلات اولیه در امتصال همون عقب صلات اولیه میشید نصف بچه یادن نماز ظهر میکنید. خب مصلحت مفسده ترک واجب دست نیامد تعبیر شیخ، یا دقیق تر بگیم مصلحت واجبی فوت نشد، ترک مصلحت واجب، یه تعبیر تسامحی مفسده ترک واجب. حالا اینا تو اینجا مداقه نکنی. فل عمل علی الاماره، اگه به ما گفتن صدق زرار، اینه که معناه الاذن فی الدخول فیها علی قصد الوجوب و الدخول فی التطهر. مثلا معناش اینه، یعنی در حقیقت شعاری که گفت صدق زرار اینه که شما میتوانید به قصد قربت و به قصد وجوب نماز ظهر بخونید. خواندن نماز جمعه، نماز ظهر گفتم، نماز جمعه منظورم بود، اگه ظهر گفتم اش باشه، خواندن نماز جمعه اول وقت به قصد قربت بعد از اذان اصلا که بدعت نیست. این کار بدعت نیست، معناش همینه. آقا به عبارت دیگر، آقا تکلیف ظاهری شما اینه. خب صدق زراره میگوید حرف زراره تکلیف ظاهری شماست، بیشتر از این که نمیگه. خب من تکلیف ظاهری من نتیجه شده که میرم قصد قربت میکنم بدون اینکه بدعتش بیاد. اول وقت یه چند دقیقه، حالا چند دقیقه مختصر از اول وقتی گذشت، نماز جمعه رو میخوانم. این معناش. یا معناش اینه که از دخول فی التطور بعد فعلا، معناش اینه که شما بعد از اینکه جمعه رو خوندید وظیفه واقعی، نماز واقعی رو کنا خوندید دیگه، و فریضه ای در ذمه شما نیست. خب کسی که فریضه در ذمه‌اش نیست مجاز است که نماز مستحبی بخونه. خب فرض میکنیم ساعت 12 اذان، تا ساعت 1 فرصت است برای نماز جمعه. نماز جمعه تا ساعت 1 فرصت، آفتاب ساعت 6 غروب میکنه، ساعت 4 بعد از ظهر خطأ زراره روشن میشه. معنای حجیت حرف زراره این است که آقا شما از ساعت 12 تا 1 مجازی با قصد قربت، با قصد وجوب نماز جمعه بخوانید. یک، این یه معنای صدق زراره است. معنای دوم صدق زراره این است که بعد از خواندن نماز جمعه تا ساعت 4 خطأ زراره داره روشن میشه، شما مجاز به خوندن نافله هستید، چون فریضه در ذمه ندارید میشه نافله بخونید. اینا معانیش. اما معناش این نیست که گلابی ها زهر که در واقع زهر واجبه اونها جبران میشه. نخیر، کما اینکه معناش این نیست که ظهر از وجوب میفته، این هم نیست. نعم یجب فلحو به جواز فعل نافله اجتماله علی مصلحت این یتدارک بهی مفسده به فعل تطوع فی وقت الفریضه. حالا اینجا یک فری رو از بیرون بگم، یه مقدمه بشه سریع. در مورد حرمت خواندن نافله در وقت فریضه دو تا احتمال وجود داره. حالا نمیدونم قائلم داره یا نداره، ولی دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینو میگه که آها در هنگامی که شما ذمت مشغول به فریضه است، بالفعل در اینجا شما نماز نافله نباید بکنید. این بالفعلی که داریم میگیم یه بار ممکنه منظورمون یعنی واقع بالفعل باشه، یعنی کسی که الان واقعا یک نماز در لوح محفوظ، نماز فریضه ای داره، این نباید نافله بخونه. این یه مثلا ارزم که مغرب شده یا ظهر شده، از آن ظهر زوال خورشید شده، بعد از زوال ولو این که هنوز اماره ای نیامده که بگوید آقا نماز ظهر بر شما واجبه، اما این تکلیف رو داره، در لوح محفوظ نوشتن که آقا کسی که زوال میشه باید ظهر بخونه، برای این شخص خواندن نافله حرام. از حرمت تطوع برای این شخص ظرفش وجوب واقعی نماز فریضه. این یه یه احتمال دیگه اینه که بگویی حرمت تطوع برای مکلف ظرفش جاییه که در ظاهر ذمه مکلف مشغول به فریضه باشه. در ظاهر ذمه‌اش مشغول به فریضه باشه. ثمرش چی میشه؟ ثمرش در ماهنامه این میشه که اگر ایشون مثلا ساعت یک نماز جمعه شو تموم کرد، در فاصله ساعت یک تا ساعت چهار، در این سه ساعت اگر گفتیم ظرف حرمت تطوع اشتغال ظاهری ذمه است به تکلیف فریضه، خب ایشون چون به حسب ظاهر هیچ فریضه ای الان دیگه وجود نداره براش، چون فریضه ای که به حسب ظاهر برش واجب بود جمعه بود، ظهر که واجب نبود، ضرارت گفته بود جمعه واجبه، ظهر واجب نیست. به خاطر حرف ضرارت ایشون از ساعت یک تا چهار، این سه ساعت ذمه‌اش مشغول به فریضه نیست ظاهراً. اگر ما گفتیم که مبنای حرمت تطوع این است که ظاهراً باید ذمه‌اش مشغول باشد واقعه به فریضه واقعی، در این صورت به فریضه منظور، در این صورت تو این ساعت یک تا سه برای ایشون خواندن نافله واقعاً جایز بوده، واقعاً جایز بوده، مباح بوده، هیچ مفسده ای نداشته. اگر مبنامون این باشه، اگر گفتیم کسی که ظاهراً ذمه‌اش مشغوله به فریضه نیست، خواندن نافله برای او واقعاً جایزه، اینطوری گفتیم، خب این بند خدا اصلا کاری که ساعت یک تا چهار داشت میکرد، نماز مستحبی بخوند، این نمازهای مستحبیش اصلا حرام نبوده، در واقع هم حرام نبوده، در واقع هم ثواب داشته و هیچ حرمتی نداشته، مفسده‌ای نداشته. اما اگر گفتیم نه، حرمت تطوع ظرفش اشتغال ذمه است به فریضه واقعاً، اگر اینطوری گفتیم، در این صورت بین ساعت یک تا ساعت چهار ذمه ایشون در واقع مشغوله به ظهر، ولی چون زراره اینو بهرفت پیچونده، بند خدا را اینم پیچ خورده، نمیدونه که وظیفش ظهره. پس اگر اومد ساعت یک تا چهار تطوع کرد، واقعاً این تطوع ایشون مفسده داره، فعل حرام به مرتکب میشه. اما معنای حجیت خبر زراره اینه که این رو شعر مقدس بهش اجازه داده که شما فکر کن که ذمت مشغول نیست واقعا به چیزی، لذا میتواند بیاید تطوع رو بخواند، این جبران میکنه، مسئلتش جبران میشه. یجب و فلحوک به جوازن فعل نافله، اگر گفتیم تطوع جایزه، واجبه که اشتمال هو علا مصلحتن یتدارک بهی مفسدت و فعل تطوع فی وقت الفریضه، واجب است که این نافله یه مصلحتی داشته باشه که اون مفسده ارتنم که تطوع در وقت فریضه جبران بشه، چون در واقع تطوعش حرامه دیگه، طبق این مبنای دوم، طبق این که ظرف حرمت تطوع اشتغال ذمه به واجب فریضه واقعی است. بنابر این مبنا ایشون کارش در واقع مفسده ای داره، باید این جبران بشه. خودشو میگه لبش کمر دلیلو الفریضه الواقعیت المعزون فی ترکها ظاهرا، اگر گفتیم دلیل حرمت تطوع شامل می شود اون فریضه واقعی را که ظاهرن چه ترکش کرد، یعنی ظرف حرمت تطوع اشتغال ذمه به واجب واقعی است، برای اینکه ظاهرن بشه این واجب انجام ندار، اما به هر حال نماز ظهر واجبه طبق مصلحت سلوکیه، طبق مصلحت سلوکیه نماز ظهر واجبه، و در نتیجه ایشون اگر اومده نافله خونده، نافلهش واقعا مفسده داشته. خب باید بگوییم سلوک خبر زراره مفسده تطوع رو جبران و الا بله، اگر اومدید گفتید که نه خیر، اصلا ظرف حرمت تطوع اشتغال ذمه مکلف است به فریضه ظاهرا، اگر اینو گفتید، خب لازمش اینه که در فرض عدم اشتغال ظاهری به فریضه، تطوع واقعا حلال باشه، واقعا بلا مفسده باشه. و الا اگر اشتمل نشد یعنی چی؟ یعنی ظرف حرمت تطوع اشتغال ظاهری بود، کان جواز تطوع فی تلک الحال حکمان واقعی لا ظاهری. یا کم اصلا که به حسب سلوک خبر زراره مربوطه میشه، همین که زراره بهش اومده گفته که شما میتوانید جمعه بخوانید، ظهر ظاهرم برای شما واجب نیست. حالا که ظهر ظاهرم برای شما واجب نیست، پشت سرش تطوع بر ایشان واقعا حلال میشه. این است. پس به هر حال معنای این که گفتید لازمه سلوک زراره جبران مصلحت واقع همیشه اینطوری نیست. گاهی اوقات مصلحت واقع به خودی خودش قابل تحسین هست، مثل جایی که وقت نگذشته باشه. و میدونید پس اگر ساعت 4 معلوم شد زراره اشتباه کرده، هنوز مصلحت ظهر موجوده. شما پا میشید 2 ساعت فرصت دارید، 4 تا 6 فرصت دارید که پاشید مجددا نماز ظهر رو بخوانید. البته دوستان عنایت دارید، اینجا باز یه چیزی فوت میشه که دیگه نمیشه کارش کرد، اونم عبارت از مصلحت ظهر اول وقت. که مصلحت ظهر اول وقت فوت میشه، مصلحت اول وقت این بله، این دوباره باید بگیم با مصلحت سلوک زراره جبران میشه، یا باید بگیم تفویتش به شعار قوی نیست، یه چیز مستحبی تفویتش به شعار قوی نیست، فتعمه که ظاهرا نباید بکشه. اما جمله شما که قبلو که انهم اعتدارت المفسده بالمصلحت حکم ظاهری یا سقوط الوجوب، این من قبول ندارم اصلا، لازمی حرف من این نیست. چرا به عهده من اینجور چی داره میذارید بعد از من یه دونه حرف سنی در بیاری؟ پی من چون این چیزی گفتم. بعد اینکه شما میفرمایید در فرض تدارک مفسده، یعنی مفسده ترک ظهر، یا به عبارت دیگر ترک مصلحت ظهر، حالا اینم میشه گفت به مصلحت حکم ظاهری، یعنی نماز جمعه که قرار شد سلوکش مصلحت داشته باشه، یا سقوط الوجوب، پس ظهر دیگه واجب نیست. چهره اصلا اینطوری نیست. مصلحت سلوک خبر زراره مصلحت ظهر رو از بین نمیبره. مصلحت سلوک زراره هنوزم میگوید که نماز ظهر توش گلابی داره، توش سیب داره، توش انار داره، هنوزم اون نمیگه. از قضیه ترتب علی وجوده واقعا حکم شرعی، یا شاهدش هم اینه، شاهدش اینه. خب ما همینه گفتیم تو مصلحت سلوکیه، اینو گفتیم نماز ظهر واجبه، تبدل وجوب واجب نشده، به خلاف مسببه که مسببه میگن تبدل واجب شده، میگه بنابر مسئله سلوکیه تبدل واجب نشده. بله اون واجب لوح محفوظ از فعلیت افتاده، اما در جای خودش واجبه، در لوح محفوظ همون ثبته، اون ثبتش عوض نمیشه. از قضیه ترتب علی وجوبه، میگه ثمرش هم اینه که آقا همین وجوبش میتونه یه جایی به فعلیت برسه. مثلا کجا؟ مثلا جایی که انکشاف خطا شد، فهمیدیم زراره اشتباه کرده، میگیم آقا زود پاشو نماز ظهر رو بخون، زود پاشو نماز ظهر رو بخون. چی رو نشون میده؟ نشون میده که واقع متبدل نشده بود، نماز ظهر واجب بود. بله قبل از انکشاف خطا فعلیت نداشت، اما بعد از انکشاف خطا فعلیت داره. از این نشون میده که واقع متبدل نشده. از قدر خوندم و انتظار که مفسده ترکی مصلحت فعل آخر، اگرچه مفسده ظهر نخوندن رو مصلحت سلوک خبر زراره جبران کرد. این یه حرفیه، بله مصلحت سلوک زراره جبران کرد، اما در این حال اون وجود به نماز ظهر مقتضی خودش رو داره. لذا همین که خبر زراره کشف خطا شد، در رجوع میگیم آقا جان ساعت 4 یالا پاشو نماز ظهر بکن، که وجوب قضائهی ازا علم بعد خروج الوقت وجوبه. خب یکی از شواهدش اینه که اگر وقت خارج شد بعدش انکشاف خطا شد باید قضا بکنه، این وجوب قضا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ظهر واجب بوده. ظهر وجوب ظهر متبطل نشده. اگه متبطل شده بود که بعد انکشاف خطأ حرف زراره نمیگفتن پاشو دوباره ظهر رو قضا کن، که ظهر زو مصلحتی در راه محفوظ نبود که این بنده خدا بخواد او رو انجام بده. این هم از و بالجمله فحال الامر بالعمل بالامارت القائم على حکم شرعیین، حال الامر بالعمل بالامارت القائمت على الموضوع الخارجی که حیات زید را موت امره.
استاد
بفرمایید.
استاد اگه طرف بعد از وقت متوجه بشه که امار اشتباه بوده و حکم واقعی نماز ظهر بوده، اینجا نیازه که اینو قضا کنه مگه؟
خب صد البته لازمه. مصلحت طرف... مصلحت سلوکیه از شؤون تخته است نه از شؤون تسلیب. شیخ اینو میگه، شیخ میگه آقا جان من خودم از مخطئه هستم، خیلی هم جدی از مخطئه هستم، مصلحت سلوکیه من سر از تصویب نمیاره. شاهدش هم اینه که بنابر مصلحت سلوکیه چون تبدل واقع نمیشود واقع ساز نیست. حالا که واقع ساز نیست، شاهدش اینه که در فرض انکشاف خطأ از اجزا خبری نیست، باید پاشه دوباره واقع رو به جا بیاره. این عدم اجزا از لوازم تخته است. مصلحت سلوکیه هم از خروجیاش عدم اجزاه. پس بهشون میده که مصلحت سلوکیه در مبنای تخت است نه در مبنای تصویب. در مبنای تصویب چون واقع سازی میشه در فرض انکشاف خطر اماره، شما به هر حال واقع رو تحصیل کردید، لذا قائل به اجزا میشید نه عدم اجزا.
پس استاد اگه کسی میتونه 10 سال نمازشو اینجوری خونده باشه باید قضا کنه هر 10 سالو؟
اگر 70 سال نمازشو اینجوری خونده باشه باید 70 سال قضا. سلامت بشه. و بالجمله میگه حالا من هم جمع‌بندی کنم، جمع‌بندیش این میشه که آقا جان همانطور که در مورد موضوعات همه قائل به تخته ان، در مورد احکام هم همه باید قائل به تخته باشن. سنی‌ها اشتباه رفتن راه رو، بی خود رفتن قائل به تصویب شدن، همه باید قائل به تخته باشن. تخته نظر درسته، ما هم شخصا من شیخ انصاری هم قائل به تخته ام، مسلحت سلوکی هم خروج از تخته نیست. اینا که دارم میگم اینا حرفای ناگفته شیخ ها، اینا ننوشته تو تو رسالی ولی داره همینا رو میگه. خب عرض کنم که میگه اینطوریه دیگه، مگر در موضوعات خارجیه تصویب پیش میاد؟ نه. مثال عرض کنیم وقتی بیانه قائم شد بعد اینکه زید حی است، چه شما چیکار میکنید؟ میگید آقا من با زید احکام حی رو بار میکنم. احکام حی چیه؟ مالش رو تقسیم نمیکنم، زنش نمیتونه بره شوهر بکنه، عرض کنم که برو تا آخر. احکام حی هر چی که هست بر زید بار میکنم. اما معناش این نیست که من زید رو واقعا زنده میکنم. زید اگه زنده است که زنده است، اگرم بیانه اشتباه کرده و زید مرده بوده که مرده است، قیام بیانه اگر اشتباه بکنن زید مرده رو زنده نمی کنه. زید مرده مرده است که مرده نفس نمی کشه، قیام بیانه واسه زید مرده اکسیژن نمیشه، تمام کرده مرد نفس نمی کشه، بیانه هم اشتباهی کرده دیگه. معناش چیه؟ معناش یه که آقا شعار گفته اگر بیانه درست گفته بود، شما به یقین رسیده بودید و بیانه درست گفته بود، چیکار میکردید؟ الان هم همون کار رو بکنید. همین. فکما ان الامر بالامر بالامارات فی الموضوعات، دلیل حجیت امارات در موضوعات، امارات در موضوع یکیش بیانه است مثلا. حالا بیشتر از این هم داریم ما، امارات در موضوعات متعددن، امارات در احکام مثل خبر واحد، اماره در موضوعات مثل بیانه. حالا موارد دیگه هم که کم نداریم، زیاد داریم اماره هایی که در بیانه ها ببخشید در موضوعات حجت هستن، اقرار یکیه، اصلا که بقیه موارد هم که باز هست دیگه، هر کدوم در جای خودش. طهارات اینا زیاد دارید، اذیت گرفته، سوق المسلمین گرفته، ماشاءالله. خب آقا دلیل حجیت مثلا بیانه چی میگه؟ لا یوجب جعل نفس الموضوع، جعل به معنای ایجاده ها، این موضوع سازی نمی کنه. این موضوع سازی نمی کنه. خب طرف مرده، گیریم آقا دو نفر عادل شهادت دادن که فلانی زنده است، واقعا زنده میشه؟ الان دو نفر عادل بیان شهادت بدن که مثلا مرحوم مدرس زنده است، رضوان الله علیه، مرحوم مدرس شروع میکنه به نفس کشیدن؟ نمیشه. و انما یوجب جعل احکامهی، فهمد که احکامش فقط جعل میکنه، میگوید که آقا جان اگر مرحوم مدرس زنده بود چه میکردی؟ الان هم همون کارها رو بکن. فیترتب علیه الحکم، خب چه میکردی؟ خب مثلا مالش رو تقسیم نمیکردی، خانم شق ازدواج مجدد نداشت، برو تا آخر. فیترتب علیه الحکم مادامت الامارت و قائمتن علیه، مادامی که امار قائمه بر اینه، حکم هم برش بار میشه. فیضا فقدت الاماره و حصل العلم به عدم ذلك الموضوع، خب اگر اماره انکشاف خطا شد، معلوم شد که ای دل غافل بیانه اشتباه کرد، و فهمیدیم که به عدم ذلك الموضوع از حیات زید خبری نبود. آقا جان زید چند سال مرده، استخوناش هم پوسیده، عرضم که چه برسه به خودش، همون شده. خب ترتب علیه فلم استقبل جمیع احکام عدم ذلك الموضوع من اول الامر، میگن آقا تو این دو سه سال هر چی احکام بر حیات زید بار شده همه رو برگردید جبران کنید. تو این دو سه سال، مثلا دو سه سال زید مرده، الان نمیدونم فعلا 10 سال زید مرده، تو این 10 سالی که زید مرده همه احکام مرگ زید بیاد یکی یکی بار کنید. اینطوری میشه. تا اونجایی که میشه البته احکام باید برگردانن، یعنی زید تو همون سالی که اماره قائم شد بنا رو بر قتل بازار فوت میذارم، موت قتل نه، حالا موت زید میذارم. خب میگن آقا جان احکام موت زید تو این مثلا 10 سال چی بوده؟ یکی یکی میان، مثلا اموالش چوک میداشته، بیعی فضولی شده چوک میداشته، عرض کنم که برید تا آخر. بله میدونید در مورد عده اینطوری نیست، چون عده مبدأ آغاز عده خانم ها برای عده مماتشون دیگه، عده وفات، در عده وفات بلوغ خبر شوهره، موت شوهره، مبدأ عده در عده وفات بلوغ خبر مرگ شوهره، از اون موقع باید شروع کنه بشمار 4 ماه و 10 روز، به خلاف عده طلاق که عده طلاق مبدأش اون طلاق واقعیه و اگر بعد از خروج عده زن بفهمه دیگه تمام. و حاصل الکلام ثبوت الفرق الواضح بین جعل مدلول اماره حکما واقعیا و الحکم به تحققه واقعا عند قیام الاماره، میگه بین حرف مصوبه و حرف من خیلی فاصله است. اینکه بگوییم مدلول اماره حکم واقعیه و وقتی اماره میاد واقع ساخته میشه، و بینی که بگوییم الحکم واقعا تطبیق العمل علی الحکم الواقعی المدلول علی بالاماره، و بینی که بگوییم شما واقعا وظیفتون این است که طبق اماره حکم عمل بکنید، هرچی اماره گفته فکر کنید واقع، و بر فرض و بر فرض واقعی بودن بیایید و طبقش عمل بکنید. این مصلحت سلوکیه. اون بین اول تسلیب معتزله است، بین دوم مصلحت سلوکیه است. میگه بین اینا خیلی فاصله است. کل حکم واقعا به تطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی الذی قامت علیه الاماره، کما اینکه در مورد موضوعات خود معتزله و حتی اشاعره ظاهرا همشون قائل به تخطئه هستن، کسی در تخطئه حرفی نداره. فقط این بنده خدا یه چیز دیگه هم گفت که من شیخ انصاری به هم برخورده، باید تا گاو و ماهی برم حرفای اینو پس رد بکنم. یکی از حرفاش این بود که مرجع تدار که مفسد مخالفت الحکم الواقعی، این که نماز ظهر از دست رفت، این تدارک میشه بالمصلحت ثابت تفل عمل علا طبق معدل اماره، این که بگوییم جبران نیشود مصلحت ظهر توسط مصلحت های عهد مفاد اماره و سلوک اماره اینا جبران میشه، این برمیگرده الی تصویب الباطل، این برمیگرده به تصویبی که همه باطلن. چرا؟ نظرن الی خلوف حکم الواقعی این از عمل مصلحت. فرمود آقا جان پس وقتی اماره قائم بر جمعه شد، ظهر دیگه مصلحت نداره، اون مصلحتی که الملزمه التي تكون في فوت المفسده، مصلحتی که ملزم از مصلحت ملزمه، یعنی چی مصلحت ملزمه؟ ای که یعنی اون که نقیضش جایز نیست در مقابل مستحب. در مستحب با میدونید مصلحت ملزمه نیست، بلکه نقیضش جایزه. شما میتوانید نماز مثلا عرضم که نماز شب نخوانید، اگه نماز شب نخوانید خب در ترکش مفسده نیست، فقط یک مصلحتی رو از دست دادی، خب این میشه مصلحت غیر ملزمه. اما نماز ظهر نه، این فرق میکنه. نماز ظهر اگر نخوانی یک مصلحتی رو از دست دادی، به بعد دیگر تو مفسده میفتی، خب حرام انجام دادی، این با اون یکی نیست. البته نخواستیم بگیم نماز شب نخوندی هم نخوندی مهم نیست، نه مهمه، خیلی مهمه. به هر حال شما میگوید آقا بس نماز ظهر دیگه وجود نداره. چرا؟ چون مصلحت نداره. شیخ میگه مرد حسابی ففیه من و کون هازار تصدیبن، این تصدیب نیست، خدا هم باید تو بیامرز. چرا هی یه جوری میخواید مصلحت سلوکی رو برگردانی به تصدیب؟ هی این کارو نکنی. یکی هم نیست که جناب شیخ چیکار کنم وقتی خودش میشه. خب ولی شیخ میگه نه، نذارید، مصلحت سلوکی با تصدیب فرق داره. اینی که ما داریم میگیم این مصلحت سلوکی است، این تصدیب نیست. شاهدش هم اینه در تصویر لم مطلب اینه که میگوید اماره واقع ساز است. اماره واقع تصویر یعنی این، تصویر یعنی واقع ساز بودن اماره. در حرف من هیچ وقت واقع ساخته نشد. من نگفتم نماز جمعه آخرش برای شما میشه واجب واقعی به جای ظهر، که چنین چیزی گفت. من نگفتم نماز جمعه مصلحت پیدا میکنه، من که چنین چیزی گفتم. من گفتم سلوک اماره‌ای که میگوید نماز جمعه واجبه اون مصلحت داره، نه خود نماز جمعه. کیف و المصوبت یمنع اون حکم الله فی الواقع، مصوبه میگوین نماز ظهر حکم الله واقعی نیست. اشاعره میگن اصلا نبوده، معتزله هم میگوین پاک شده. به هر حال در واقع نماز جمعه، نماز ظهر، بخشید نماز ظهر واقعی واجب نیست. فلا یعقل عندهم ایجاب العمل بما جعل طریقا الی. شاهدش همینه که اینها چون میگویند حکم در واقع حکم الله نیست، نمیتوانند بگویند که آجان برو به اماره عمل کن. اینجا راست شو بخواهید تا جایی که ما میفهمیم فرمایش مرحوم شیخ تصویب معتزلی رو رد میکنه. تا جایی که ما میفهمیم این با تصویب معتزلی جمع میشه. بله تصویب اشعری رو رد میکنه، اما اشکال اینه که مصلحت سلوکیه به تصویب معتزله برمیگرده نه به تصویب اشعری. ما نمیفهمیم راست چه بخواهیم، ولی فعلا حالا حرف شیخ رو من دو توضیح بدم، حرف شیخ توضیح بدم، حالا شما ببینید میتونید بفهمید یا نه. بنابر حرف اشعری من بگم راحت‌تر تصور میکنید. فهمید طبق حرف اشاعره اصلا شاره نمیتوانست بیاید به اماره حجیت بده، اصلا نسب طریق بی‌معناست. وقتی شما میگویید لوح محفوظ خالیه، چطور دارید نسب طریق میکنید؟ مثلا به ما بگویند که آقا ما در عالم خارج شهری به نام مثلا عرض کنم که شیراز نداریم. خب وقتی شما شهری به نام شیراز ندارید، امکان نیست که مثلا دولت بیاد یه جاده به سمت شیراز بکشه. به هر کجا دولت جاده رو بکشه، این جاده هیچ وقت به شیراز نمیرسه، چون در عالم خارج شیراز وجود نداره که بخواد جاده به سوی شیراز کشیده بشه. باید شیرازی باشه که بعد بگن آقا این جاده رو ما میکشیم، آقا این جاده منتهی به شیراز میشه. خب وقتی شما در واقع هیچی ندارید، حکم الله ندارید، چطور می توانید بگویید که آقاجان من به خبر واحد حجیت دادم؟ خبر واحد کارش چیه؟ کارش اینه که تو رو به حکم الله واقعی برسونه. آقا حکم الله واقعی نیست جناب اشعری. خب شاعر چرا باید بگوید اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبین؟ یعنی معنا نداره. صدق زراره معنا نداره. فلا یعقل عندهم بنابر مسببه ایجاب العمل به ما جعل طریقا علی، حجیت دادن به اماره معنا نداره و تعبد به ترتیب آثاری که ظاهر بگوید آقا جان آثار واقعیش شما بیا در ظاهر بار کن، اگر واقعا بود چیکار میکردی؟ بیا الان همون کارو بکن. اصلا این حرفا و جعل حجیت کاشف هست از این که واقعی لولا الاماره وجود داره. لولا الاماره لولا الجده شیرازی هست، لولا الاماره واقعی هست. پس حرف من اصلاً که نه تنها تصویبی نیست بلکه تخطئی است. من با مخطئه هستم. خب ولی تحقیق عد و مثل هازان و وجوه رد در لخصابه شیخ میگه تازه باید من مدال اصلاً که مخالفت با مسببه هم بدن، باید بگن شیخ انصاری دمت گرم یه مصلحت سلوکیه گفتی که کاملا با تخطئه میخوره. خب این فرمایش معلوم شیخه. راستش میخوایی ما در مورد مصلحت اشعری، تصویب اشعری اینو میفهمیم حرف شیخو، اما بنده نسبت به تصویب معتزله حرف شیخو نمیفهم. اینم تا اینجا وقتم تمام شد. بله بمانم.